بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. و على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. همطور که میدانید ما در آیات پایانی سوره مائده هستیم. یه مقداری این صحبت‌های عیسی در این آیات ما رو زمینگیر کرده که بیشتر روی آیات توضیح بدیم، و به دلیل یکی از دلایل البته این هست که وقتی آدم نگاه به تفاسیر می‌کنه و این مسائل مبتلا به امروز مسلمان ها، خیلی بیشتر هم دلش می سوزه که چرا اینقدر از قرآن دور هستن، و بعد هم دلش می سوزه که این حرفا رو می زنه و بعد میشه باد هوا، به قول شما میره، نه توی گوشی می ماند، نه بر قلبی نقش می بندد و نه بر جایی درج میشه و حک میشه، متلاشی میشه، از بین میره. با این حال من خیلی به خودم سفارش میکنم که امیدم رو از دست ندم. در هر حال من پیش خودم البته صلاح دیدم برای تبیین بیشتر آیات 110 تا 114 مائده یک برگشتی داشته باشیم به سوره آل عمران، و همینطوری که توضیح دادم پیش از این در مثل در قرآن این آیات توضیح داده شده است. این بحث در مثل در قرآن نیامده، اونجا بحث رو من خودم انجام دادم. این بیان ابن عربی است از این آیات در سوره آل عمران آیات 47 تا 50. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. این سخن مریم است در آیه، که دو جلسه من توضیح دادم که هر یکی از این شخصیت های انبیا به نحوی بر هر انسانی انطباق پیدا میکنه، بر نفس انسان انطباق پیدا میکنه، بر عقل انسان انطباق پیدا میکنه، بر ظاهر انسان، همینطور بر باطن انسان، همینطور بر رفتارهایی که از او صادر می شود بر اساس یک تعدادی از صفات، همینطور هر یک از انبیا بر بخشی از حیات یک انسان انطباق پیدا می کنند. اگر انسان انسان سالک طریق باشد، یعنی سالک طریق انبیا باشد. اگر سالک طریق نباشد، اون کسانی که در برابر انبیا بودند، حالات و رفتارشون و گفتارشون و تصمیماتشون و موضع گیری هاشون در هر برهه انطباق می کند با یکی از انسان هایی که خلاف جهت انبیا حرکت می کنند. مثلا ما می توانیم در یک لحظه، در یک دقیقه، در نیم ساعت از عمرمون فرعون باشیم. هر یکی از ما می تواند با یک کاری که انجام می ده، یه حرکتی که انجام می ده، می تواند فرعون بشود. پس این انسان در نیم ساعت، یک دقیقه، دو دقیقه فرعون. می تواند که به طور کلی شیطان بشود، می تواند ابلیس بشود. اینها اسامی است که بر تظاهرات اعمال و رفتار انسان به اصطلاح پیدا میشه، این تظاهرات در اونها تجلی پیدا میکنه و این نام بر اونها نهاده میشود. می تواند یک جمعی با یک تصمیمی که می گیرد، یک واکنشی که نشان می دهد، این تبدیل بشود به قوم عاد، تبدیل بشود به قوم ثمود، تبدیل بشود در واقع به کسانی که ناقه صالح رو ذبح می کنند. حالا اون ناقه چه هست در جای خودش توضیح خواهیم داد اگر عمری باشد و بهش برسیم. در هر حال آیه ظاهرش اینه، قالت مریم میگوید ربه، ای پروردگار من، انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، چگونه من میتوانم دارای فرزندی بشوم در صورتی که بشری به من دست ننهاده است؟ من متن ابن عربی رو میخونم بعد توضیح خواهم داد اگر نیاز باشه. میگوید این مریم، مریم نفس است، یعنی چون نفس انسان زایش دارد و حرکات، سکنات و تصمیمات، خواستها، خواهشها، نیازهای انسان چه مادی چه معنوی همه از نفس برمی آید، پس نفس مریم است، میتواند بگوید که مریم، مریم نفس است چون زایش دارد. پس این نفس از بارداری و زایش خود شگفت زده می شود. چگونه؟ کی؟ بی آنکه بشری وی را لمس کرده باشد. اون بشر کیه؟ یعنی بی آنکه پیری و مرشدی و راهنمایی او را تربیت کرده باشد. یعنی یک انسان ناگهان از درون خودش یک زایشی پیدا می شود. در میان افراد جامعه خیلی از اینها رو ما میبینیم که به طور ناگهانی دچار یک زایش میشن، یک حرکت میشن، یک تحولی درشون ایجاد میشه. شما در خیلی از خانواده ها میبینید خیلی بچه ها هستن، مثلا نماز نمیخونن، نمیدونم روزه نمیگیرن، اعتنایی به دین ندارن. یه روز پا میشه مثلا مادرش میگه این رفت وضو گرفت، آمد نماز خون. این اون زایشه، این اون حرکته که ناگهان بدون پیر و مرشد از درون یکی طلوع میکنن. بعد این موجب تعجب و شگفت زدگی خود اون انسان هم میشه و این همان معنای بکارت اوست. یعنی مریم دست نخورده، نفس دست نخورده، ناگهان دچار این زایش میشود. اما خدا اون میگوید که قال کذلک الله یخلق ما یشاء. سنت ما این است ای مریم که خدا هر گونه که بخواهد خلق میکند. ابن عربی اینطور گفتارش، پاسخ خدا این است که آری ای مریم، سنت ما چنین است که استفاء میکنیم و می آفرینیم به جذب، اول جذب میکنیم و کشف، هر که و هر چرا بخواهیم و بدون تربیت و تعلیم مقام قلب را به او میبخشیم. این در تقریبا بسیاری از انبیا که شرح حالشون در قرآن آمده صدق میکنه که مربی نداشتن، تربیت کننده نداشتن، ولی آهسته آهسته رسیدن به جایگاه قلب. چرا میگه جایگاه قلب؟ چون قرآن اصلا نزول وحی رو بر قلب میداند که برای جبریل هم میگه که هو الذی انزله علی قلبک. جبریل کسی است که قرآن رو بر قلب تو نازل کرد. ابراهیم میگوید لیطمئن قلبی، بعد در جای دیگری میگوید لمن کان له قلب، کسی که قلب داره، و باز در جای دیگری میگوید کسانی که قلب ندارن لهم قلوب لا یفقهون بها. پس ببینید مرکزیت فهم و ادراک و این چیزی که با خدا میتواند ارتباط برقرار بکنه و سنخیت بین خودش و خدا برقرار بکنه، این قلب هستش. از این جهت میگوید مقام قلب رو به اون میبخشیم، همان گونه که حال محبوبین و برخی از محبین چنان است. خب محبوب کسی است که دوست داشته میشود و محب کسی است که دوست دارد، که در یه آیه هر دو طرف رو میگوید که یحبهم و یحبونه، اون محبوب میشود، اون محب میشود. بنابراین جایگاه حب در اینجا یعنی از یک نوع دوست داشتن و عشق ورزیدن این حرکت شروع میشه و این حتما نقطه بسیار جالب و حساسی است. یعنی عشق ورزیدن به محبوب، و اون باید حتما محبوب شناخته شده باشد و معرفت به او پیدا شده باشد، یعنی یه معرفت نسبی که این محبوب من ارزش دوست داشتن را دارد و الا یه عشق در واقع بی سرانجام و کوری خواهد بود که بی نتیجه و بی حاصل است. حال من توی به اصطلاح بدن نیستم، من ماورای بدن دارم حرف میزنم، اون قلب اصلا تو این بدن نیست، اون یه قلب دیگر است. این قلبی که میتپد و خون رو جابجا میکنه، اون از این قلب قرآن صحبت نمیکنه و ابن عربی هم از اون صحبت نمیکنه. و یعلمهم الکتاب والحکمه و تورات والانجیل، پس به تعلیم ربانی کتاب علوم معقول و حکمتهای شرایع و معارف کتب الهی را از تورات و انجیل به او می آموزد. ابن عربی آمده تورات را گذاشته کتاب علوم به اصطلاح شرایع و انجیل را گذاشته کتاب علوم حکمتها و معقول، علوم معقول. این دو تا رو تفکیک کرده که وقتی که میگوید به او تورات و انجیل می آموزد، یعنی هم احکام ظاهری قابل اجرا در جامعه و خانواده و بین خود فرد رو به او می آموزد، و وقتی میگوید انجیل به او می آموزد یعنی حکمتها و علوم معنوی را به او می آموزد. این تفکیک رو ابن عربی داره. بعدم میگه میخواهید تبدیل بکنید این دوتا رو و بگید که تورات علوم ظاهر است و انجیل علوم باطن، پس به این مولود می آموزد. پس کار خدا اصلا همینه، از طریق ارسال انبیا هم علوم ظاهر را به انسان می آموزد، نه علوم ظاهر فیزیک و شیمی و اینا، علومی که در این رفتار اجتماعی به دردش میخوره. مثلا به اون میگوید که در اقتصاد تو نباید ربا داشته باشی، در روابط داد و ستدها و معاملات و انجام امور رشوه و ارتشاء نباید داشته باشی، دزدی نباید داشته باشی. اینا همه علوم ظاهر است، تا برسد به علوم باطن که چگونه اگر یادتون باشه 9 سال پیش من اون دایره ی حرکت انبیا رو که از جامعه شروع می شد می رفتن بالا تا فناء فلاح و بعد دور می زدن می مدن پایین و اون حرکت من الخالق الالخلق رو انجام می دادن، اون در اون سیر علوم باطنیست در انسان، در وجود انسان، که هر انسانی باید اون حرکت رو داشته باشه. و رسولاً الى بنی اسرائیل، حالا بعد که این آموزش ها به این عیسی داده شد، به این مولود نفس مریم داده شد، که بعد ابن عربی اسم او را میگذارد، اسم عیسی را میگذارد عقل کمال یافته به جهت تراوشات کمال گرایانه نفس انسانی، که بعد اون عقل رو اون نفس تربیت کرده. پس عقل کمال یافته زاییده نفس زاینده است، این کلام ابن عربی است. بعد اسم این رو میذاره عیسی. پس هر کسی میتواند به این مقام برسد، این مقام رو احراز بکنه، کسب بکنه. اما این با یک نقطه شروع میشه که خدا یک رسولی رو از طرف خودش به مرپیش مریم میفرستد که این اون رسول با مریم صحبت میکنه، میگوید من آمده ام تو را باردار کنم به پیام الهی. اون اتفاق باید در یک نقطه برای هر نفسی بیفتد، یعنی خداوند یه جرقه‌ای خیلی کوچک به اندازه نطفه یک مرد که دیده نمی شود بر نفس این انسان که مریم هست بنهد، یعنی اون جرقه باید بیفته، زده بشه تا اون بارداری شروع بشه و بعد اون دوران رو طی بکنه و بعد عیسی که یک عقل کمال یافته است از اون متولد بشه. وقتی این متولد شد، این رسول می شود به سوی بنی اسرائیل. ابن عربی می گوید بنی اسرائیل قوای تربیت نشده انسانند که باید تحت تعلیم یک رسول قرار بگیرند که اون رسول عقل کمال یافته یک انسانه. پس بنی اسرائیل این قوا هستن، بیرونم که هستن همینطورن، یه عده تربیت نشده بی ادب در برابر انبیا، متمرد، اسیانگر، طغیانگر، طاغی، تابع فرامین فرائنه و ناپیرو از دستورات رسولان الهی. همین قوا، یعنی همین بنی اسرائیل بیرون، در درون هر انسان وجود داره. پس همونطوری که رسولان خارج، اینو تو آدم سه خوب میتونید رسول داخل و خارج رو برید مطالعه بکنید، همونطوری که رسولان خارج که مبعوث از طرف خدا هستند موظفن بنی اسرائیل هر قومی رو تربیت بکنن، عقل انسان هم که زائیده نفس زایشگر اوست که اسمش مریمه و به خاطر او کمال یافته است، باید قوای بنی اسرائیلی درون خودش رو مهار بکنه. این حرف ابن عربی است. خب پس این میشه رسولن الى بنی اسرائیل. قرآن دارم تیکه تیکه آیات سوره آل عمران رو براتون معنا میکنم. و اینکه رسولی باشد به سوی بنی اسرائیل، این ترجمه گفتار ابن عربی است، یعنی قوای مستعد روحانی از فرزندان، از فرزندان یعقوب. خب یعقوب کیه؟ یعقوب یک روح مطلقه، یک روحه، یک روح حاکم بر وجود انسانه، چون روح با نفس اصلا متفاوته در قرآن. بعضی ها روح و نفس رو یکی میگیرن، جان مثلا یکی و روح هم میگن همون جانه، اینا متفاوته در قرآن. بعد ابن عربی میگوید یعقوب روح است. تمام این قوا و نفس و عقل و اینها، اینها زیر مجموعه یک روح انسانی هستند. به دلیل اینکه وقتی انسان روح از بدنش خارج شد، دیگه هیچ، دیگه نه عقل، نه نفس، نه هیچ قوه دیگه وجود نداره، چون اون چتر حیاتی از روی سرشون برداشته شده. بعد به بنی اسرائیل چی میگه؟ انی قد جئتکم به آیت من ربکم. اول چیزی که عقل باید با اون گفتار قوای بنی اسرائیلی درون خودش رو متقاعد بکنه و محکوم به فرمان برداری بکنه، این است که نشانه ای از پروردگار بهش نشون بده. من نزد شما آمده ام با یک آیه از پروردگار. پس هیچ گفتار دیگری، هیچ هدایت دیگری، هیچ عقلانیت دیگری در دنیا نمیتواند تربیت کننده باشه، مگر اینکه با یک آیه، یک نشانه از سوی پروردگار آمده باشه. این گرفتاری بشر همیشه بوده و میبینید ما چقدر شاخ به شاخ میپریم، از این روزه به اون روزه، از این منبر به اون منبر، از این سخنرانی به اون سخنرانی، از این نویسنده به اون نویسنده، از این فیلسوف اروپایی به نمیدونم فیلسوف هندی، از نمیدونم متفکر آمریکایی به نویسنده کانادایی، از این ور به اون ور، همینطور مثل این ماهی هایی که از آب انداختنشون بیرون، خودمون رو به در و دیوار این طرف اون طرف میزنیم که چیزی رو پیدا بکنیم. چرا پیدا نمی کنیم؟ چون هیچ یک از اطراف یا طرف های مقابل ما به آیت من ربک نیامدن. آیشون چیه؟ چی از پروردگار آوردن؟ شما ببینید همین مسیحیت، همین عیسایی که دینش اینقدر منحرف شده یا اصلا بی توجهن مسیحی ها بهش، بیشترین پیروان ادیان مسیحی ها هستن. یک خانمی منزل ما آمده بودن، گفتن پسر من، میگه من نماز نمیخونم، اصلا دین را قبول ندارم و ایرادش اینه که شما میبینید که اینها همه مخترع مکتشف اینها توی دنیا هستن. یکیشون رو مثلا این چیزی که اون میگفت، البته ظاهرا لحن اون بچه‌شون هم یه مقداری مثل لحن من دارای استهزاء ظریفی بوده است، مثلا این امام حسن عسکری چیکار کرده که شما اینقدر اسمشو میگین و اینقدر نمیدونم علم و کتل و فلان و اینا همه مختره. من یه مثال زدم برای مادریشون، البته اون بچه نبود، لازم هم نیست حالا اون بچه متقاعد بشه، ولی مادرش قبول کرد. گفتم ببینید جامعه دو وجه داره، یه وجهیست که زندگی میکنه، این زندگی باید یک مشخصه هایی داشته باشه که اون مشخصه ها اگر جمع شدن با هم به اون زندگی میگن زندگی سعادتمند، نیکبخت، خوبه، زندگی آرامه. و همه انبیا مدعی این جریان هستن، میگن ما آمده ایم که ما اورید الا الاصلاح مستطعت، من اونقدر که بتوانم، فکر کنم شعیب میگه، اونقدر که بتوانم میخوام اصلاح بکنم، چیزی دیگه نمیخوام، فقط میخوام اصلاح بکنم. جامعه باید اصلاح بشه. مصلحان جامعه میتوانن اصلا بی سواد باشن، یعنی مسیح یک مخترع نیست، محمد یک مخترع نیست، ابراهیم یک مخترع نیست، ولی یک تحولگراست، یک کسی است که آمده است به فریاد جامعه برسد. بعد من مقایسه کردم، گفتم ما اینها همه مغز فراری داریم که رفتن خارج، و اتفاقا امسال 3 نفر در ناسا ایرانی بزرگترین دانشمندان دنیا شدن و از دست اوباما جایزه گرفتن، بین سن 24 تا 27 سال بالاترین دانشمندان دنیا، اما مردم ما اصلا سراغشون رو نمیگیرن. مردم ما میگوین آقای خاتمی به داد ما برس، احمدی نژاد کشور رو نابود کرد، زیرساخت ها رو از بین برد، فرهنگ رو از بین برد، دانشگاه رو از بین برد، سراغ کدوم مختره میرن؟ اصلا کاری با سواد خاتمی ندارن، دانشگاه رفته نمیدونم، دکترا داره نمیدونم، هیچی نمیدونم، با سوادش کاری نداره. شما برید ببینید امام ها اگر اسمشون هست در یک نقطه ای از مردم در برابر ظلم و فرائنه فریاد رسی کردن، اسمشون مونده. این مخترعه ها همین 3 نفر، اینو من نمیگم، یه خانمی توی همین وی او ای نشسته بود تعریف میکرد، برای همین همون روزی که این 3 نفر از اوباما جایزه میگرفتن یه چند تا ایرانی آورده بودن توی استودیوم، پرسید احساس شما چیه؟ میگفتن خیلی خوبه، ما غرور ایرانیمون نمیدونم چه که زنده شد، احیا شد، فلان شد. به خانمی رسید که من رئیس دانشکده فلان فلان دانشگاه آمریکا هستم، ولی من ضمن خوشحالی اظهار بسیار بسیار تأسف میکنم که وقتی این اقلیت‌های چینی رو میبینم، اقلیت‌های نمیدونم هندی رو میبینم، اقلیت‌های مالزی رو میبینم، مکزیکی رو میبینم، اینا توی آمریکا همه با هم متحدن و هیچ ملتی به اندازه ایرانی ها در خارج با هم دشمن نیستن. بعد گفت اگر همین 3 نفر یک نامه بنویسن به آقای خامنه‌ای که آقا وضع کشور شما اینطور است، اثر داره. اون خانم میگفت این از فرق مخترع و فریادرس که کاری با اختراعش نداره، اون میره به دادش میرسه، سواد نداره. اصلا کی میگه امام حسن عسکری سواد داشته؟ سواد نداشته. ببین چیکار میخواست بکنه؟ یکی از این مخترعهای عالم بیاد همین کارو بکنه، یه روز بکنه. این مغزهایی که فرار میکنن برای چی میرن؟ برای اینکه نمیخوان برای کشورشون باشن، نمیخوان یه قدم مثبت بردارن، دنبال راحتی میره، میره یه جایی که راحت باشه، نه از سلول دیگه بترسه شب میخوابه مثلا بیان بگیرنش، نمیدونم از زندان، از شلاق نمیترسه، از گلوله، از باتوم نمیترسه، راحته، میخوابه صبحم پا میشه، یه چیز فسیل شده راه میره، 4 تا کتابم حفظ میکنه، یه حقوقی هم میگیره زندگی میکنه. این انسان نیست. اینه که به این نکاتی که در این مسائل نهفته است توجه بکن. اینا رو من برای این میگم که انسان در صورتی انسان است که نه فقط برای خودش یا خانواده خودش یا کوچه خودش، برای بشریت زندگی بکنه، تحول خواه برای بشریت باشه. اینا انبیا بودن. اون وقت این انبیاء بیرون تو درون انسان هم هستن. ببینید اینایی که میخوان برن خارج از این کشور ببرن و برن، بیاییم باشون صحبت بکنیم، ببینید درگیر چه بحران درونی هست. یه پیغمبری اونجا میگه نریا، خیانت کردی، کشورتو رها نکن، بمون، با بدیهاش بساز، همینجا رو آباد کن، کجا میخوای بری؟ یکی دیگه هم میگه مگه بیکاری؟ رها کن برو، این زندگیشو. این دوتا با هم چالش دارن، درگیرن. اون وقت اون کسی که می آید این چالش رو خاتمه بدهد، باید به آیت من ربک، باید با یک نشانه از پروردگار بیا که من اگر سخن می گویم فرمان خدا را به تو ابلاغ می کنم. خدا گفته است. خدا گفته چی؟ خدا گفته که فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، من دعای شما رو مستجاب میکنم و من ضایع کننده و تباه کننده عمل هیچ یک از شما نیستم، چه زن باشید چه مرد. بعضکم من بعض، ببینید بعضکم من بعض، شما از همدیگرید. از همدیگر یعنی چه؟ تعاونوا علی البر و تقوا، دستاتون رو تو هم بگذارید. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. باش کارا رو بکنی. بعد میگه فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، باید بیان یکی یکی دست ما رو بگیرن، از خانه هامون بندازنمون بیرون. کجا برنمون؟ سلول. اخراج از خانه یعنی نه دست بگیرن برن زیر سلول، نه اینکه خونت ازت پس بگیرن، از خونت بیرونت کنن. خیلی میترسیم از این حادثه اتفاق بیفته. و اخرجو من دیارهم، دیار جمع داره ها، دورم یه جمع دیگش، دارم یعنی خانه، از خانه هاشون اخراج بشن. و اوزو فی سبیلی، در راه من آزار ببینن، نه در راه خودشون، در راه من آزار ببینن. و قاتلو و نبرد بکنن و قتلو و کشته بشن. اگه ملتی حاضر به این پنج مرحله شد قطعا به سعادت میرسه. اون وقت میگه لأکفرن نه انهم سیئاتهم، اگر این کارا رو کردید تازه روی بدیهاتون پوشونده میشه. من این کارو میکنم. پس ببینید این بحث ها اگر این چیزا از دلش در نیاد، اینا بحث های خیلی انتزاعی و بیفاید است، لا تائله. من بی تردید فرستاده او هستم و از سوی پروردگار خودتان می آیم. اینا رو حالا عیسی داره به مردم میگه. حالا یه عیسی بیرونه، یه عیسی هم اینجاست، این تو این وجوده. ذات من الهی و ربانی است، پس عمل من تربیت است، یعنی ربانی کردن شما. این یه آیه از طرف پروردگار. حالا ادامه میدم. انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، اول کار من این است که این وجود شما را که خدای باری از گل آفرید و همچنان بی هدایت رسولان خارج به صورت گل مانده است در او بدمم. میخواهم در شما فوت کنم. با چی؟ با آیات الهی در شما بدم. من که عقل زائید شده از مریم نفسم و مربا به وحی و تربیت خالق هستی از طریق تربیت و تزکیه و تعلیم حکمت عملی از گل نفوس مستعد اما ناقص شما به شکل پرنده می آفرینم که پرواز کننده است به سوی جناب قدس از شدت شوق. من این گل وجود شما را با اون دم پروردگاری تبدیل به این پرنده می کنم که اصلا دیگه اینجا بند نمیشه. شما این پرنده گنجشک می تو دسته اینطوری میکنه، رهاش کرده پرواز میکنه، سرازیر هم نمیره، میره رو به بالا، اوج میگیره. میگه من میخوام این، اومدم، عیسی میگم اومدم این کارو بکنم. وظیفه همه انبیا اینه که گل وجود انسان رو تبدیل به پرنده مشتاق و شائق، شائق وصول به حضرت قدس الهی بکنه. فانفخ فیه، پس از بزاق علم الهی و از نفس حیات حقیقی همراه با اثرپذیری از صحبت و تربیت در آن گل میدمم. فیکون طیرن به اذن الله، آنگاه نفسی میشود زنده پروازگر به سوی جناب حق به دوبال شوق و همت. و عبر الاکمه، اکمه شبکوره ها، این تو تاریکی نمیبینه، نیاز به نور دارد تا چشمش ببینه. والذین تبعوه و نور الذی انزل معه، از اون نور تبعیت بکنه. اون نور که آمد، این شبکور، این اکمه بینا میشود. پس یکی از کارهای عیسی و همه انبیا این است که کسانی را که در ظلمت و تاریکی قرار گرفتند، مثل یونس و ذنون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات، تو تاریکی که قرار گرفت و دید هیچ جا رو نمیبینه، فریادش در اومد که خدایا نور، خدایا نور، روشنایی بده. الله نور السماوات و الارض، از مأخذ و مرکز نور، نور میگیره. خب، و شفا میدهم آن کس را که محجوب از نور حق است. محجوب شده، پرده بین او و نور قرار گرفته. و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون حجابا مستورا. این حجاب، این حجابی باید برداشت. اون برای حجاب کوریه. خب، فزور و بینهم بسور له باب باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب ینادونهم، یعنی فریاد میزنه، علم نکن معکم، مگه ما با هم نبودیم؟ چرا شما اون ورید ما این ورید؟ چرا ما در تاریکی شما در روشنایی؟ له باب، یک مدخل دارد. ربنا ادخلنا مدخل صدق و اخرجنا مخرج صدق، یک در دارد. از اون در اگه بیایی وارد نور میشی، باطن و فیه رحمه، اون بره دیوار. تازه روی دیوار کیا نشستن؟ و علل اعراف رجالون، نوک دیوارم آدمای نشستن، این بره نگاه میکنن، اینو نیزه بیاد داد میزنه، او این داره اشتباهی میاد، جلوشو بگیر. چرا؟ برای اینکه همونه که داره میگه انظرونا نقتب اسم نورکم، بابا از یه کمی روتون رو برگردون این ورم روشن بشه، ما بیاییم. قیلرج او ورا اکم فلتم اسم نورا، برید همون جایی که بودید نور بگیرید. آره، اینا رو اونایی که رو اعرافن، نوک دیوار نشستن، خیلی قرآن با هم منسجمه ها، خیلی منسجمه. اصلا این موزاییک خیلی عجیبیست. یعنی چقدر آیه رو شما باید تو هم بچینید تا این مفاهیم به دست بیاد و روشن بشود. و شفا میدهم آن کس را که محجوب از نور حق است و هرگز چشم بصیرتش گشوده نگشته و نه نوری را دیده و نه خورشید روی حق را، و به سورمه نور هدایت اهل حق را نشناخته است. ول ابرس، و نیز شفا می دهم آن کس را که نفسش به مرض رذایل و عقاید فاسده معیوب است، و نیز از صحبت دنیا و آلودگی شهوات مملو. این ابرس ده، نفسش لک و پیس، اینجاش یه عیب داره، اونجاش یه عیب داره، اینجاش یه رذیله داره، اونجاش یه رذیله داره. عیسی میگه اینا رو شفا میدم. این تفسیرها نابود کردید، اینها همه تفسیر نوشته. ابرس چی بوده؟ چه بیماری بوده؟ مگه انبیا پزشک جسمه؟ اینقدر مریض پیش پیامبر آوردن، ان لکل داء دواء فتداوا، هر بیماری دارو داره، برید داروشو پیدا کنید بخورید. به من چه؟ من کارم چیز دیگریست. وقت تازه خود پیغمبر که شفا نمیده، ما از حلبی شکسته و آهن قرازه و نمیدونم زری فلزی و زری مسی و زری طلای نا خودمون بهش میچسبونیم و از نا شفا میخوام. خود پیغمبر شفا نمیده. این پیغمبره میگه من، بیاید پیش من، کلام من شفا بخش است. و احی الموتا به اذن الله، روی حیات و ممات چند ساعت صحبت کردم؟ کی میدونه؟ 7 ساعت. که حیات در قرآن چیه؟ ممات چیه؟ خب میگه احی الموتا. تو تمام این تاریخ اناجیل نو براتون گفتم که زیر رو بکنید، عیسی یه نفر رو زنده کرده، یه مرده، در صورت که خودش مدعیه، میگه من مردگان رو زنده میکنم، نه یک مرده را. مردگان کیه؟ ابن عربی میگه و مردگان جهل را به حیات علم و آگاهی زنده میکنم. مردگان جهل، و این همه را به اذن الهی و در چارچوب سنن حاکم بر نظام هستی انجام میدهم. این دیگه هیچ معجزه نیست، هیچ کار خارق العاده عیسی نمیکنه، هیچ گلی رو بر نمیداره که شکل پرندهش بکنه بعد فوت توش کنه این بپره، هیچ این کار رو نمیکنه. یه آدمه نشسته میخواد این گلها رو تبدیل بکنه به پرندگان شائق، شائق وصال حق، اینا رو به پرواز در بیاره. اینم اگه اکمه باشه نمیتونه، اگه ابرس باشه نمیتونه، پس ضرورتاً باید در مقدمه اکمه و ابرس رو شفا بده تا اون دمیدن در اون گل اثر بخش باشه. و انبئکم بما تأکلون و تدخرون فی بیوتکم. اون وقت گفتن که عیسی خبر میداد که تو یخچالای خونتون چی قایم کردین، به من نمیدین بخورم. این شده آیه، این تفسیرش این شد. و نیز شما را خبر دهم از آنچه که بهره میبرید از شهوات و لذات و آنچه را هم که در خانه های غیب وجودتان از انگیزه ها و نیت های سوء مخفی میکنید. من خبر میتونم، یعنی قابل درکه، اصلا باید این باشه. مخفی قرآن از کجا به کجا رفته، چه همه تفسیر، هم از رو دست هم نوشته. این چیزهاییست که آیات دیگر قرآن تأیید میکنه این مطالب رو. برگردیم سر درس، اون توضیح بود برای این درس. تو مائده به کجا رسیدیم؟ بله 111. و از اوحیتو الالحواریین ان آمنو بی و به رسولی قالو آمن ناوشهد به اننا مسلمون. یه تیکه رو از ابن عربی بخونم. اول حواری کیه؟ حور در لغت عربی یعنی چیز خیلی خیلی سفید که هیچ نقطه، حتی یه ذره نقطه لک هم توش نباشه. از این جهت به چشمهایی که سفیدشون خیلی زیاده و درشت هستن میگن احور، و بعد مؤنثش چی میشه؟ حورا. از این جهت اسم دختر در لغت عرب حورا خیلی زیاده، که شما میگید حورا خانم، خب؟ حورا مؤنث احوره، یعنی دختری که سفیدی چشمش خیلی زیاد. پس حواری یعنی کسی که در تربیت نفس خودش آنقدر کوشیده است که این صفحه نفس را از نقطه از رذایل حتی پاک پاک کرده، میشه حواری. پس حواریون عیسی کسانی بودند که خودشون رو تربیت کرده بودند و از همراهان عیسی بودند. حداقل 11 نفرشون اینطور بودن، حالا اون چیزی که در تاریخ هست که یک نفر میگوین کسی بود که محل اختفاء عیسی رو فاش کرد. خدا میگه من به حواریین وحی کردم، خب، که به من ایمان بیاورید و به پیامبر من. گفتن ایمان آوردیم و تو گواه باش که ما تسلیم شدگانیم. تسلیم امر تو هستی. خب حالا اگر شما الان جای حواریین باشید، یعنی تعداد آدمی اینجا نشستی و چند ساله، بعضن مثلا 70 سال بیاین تا 40-50 سال مخاطب پیامبران بودید، چون قرآن مجموعه پیامبراست، یه پیامبر که نیست، که میگه که انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا فاجعل افئدتن من الناس تهوی الیهم، که هنوز این تهوی الیهم ادامه دارد. نمیگه همه مردم، اما میگه گروهی از مردم دلهاشون به این سمت جذب بشه، دعا میکنه و شده. پس میگه قرآن یک مجموعه است از هدایت همه انبیا. حالا شما که اینقدر سال مخاطب انبیا هستید، حواری شدین دیگه، یعنی قلبها نفساتون از رذایل پاک شده. حالا امشب در برابر یک پیامی از خدا قرار گرفتید که من نمیگم، خدا دقیقاً میگه به قلبهاشون وحی میکنن. میخواید این وحی رو بپذیرید امشب؟ که به من و به رسول من ایمان بیاورید و شما بگویید آمنا و اشهد به اننا مسلمون. تو گواه باش ای خدا که ما تسلیم شدگان فرمان تو هستیم. نمیخواید به این درجه رسیده باشی؟ بعد از این همه چرا؟ بپذیرید. دیگه نمیتونید زیرش بزنید، گفتید بله. یعنی به خدا گفتید بله و گفتید ما تسلیمیم. حالا ابن عربی این رو توضیح میده. الهام کردم در دلهای نورانیشان. حواریون دلهاشون روشنه، پاک، سفید، که نفسهاشان را به آب منافع تطهیر کردند و نیز به اعمال تزکیه کننده، تا به سبب صفاء نفوسشان پذیرای دعوت من شوند. ای عیسی، ای مسیح قلب، و با ارادت تمام تو را دوست داشته باشند. راستی ما پیغمبرمون رو با ارادت دوست داریم؟ یعنی یه بار مثلا گفتیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و نه مثل آقایان؟ مثل آقایان نه، مثل همین بچه های کوچه بازار اینا بعد از صلوات بگی محمد جون مخلصی، ما مخلصی. این کار کردی؟ حداقل همینطوری عادی. خیلی دوریم، خیلی. مثلا این صلوات رو نمیخواد، بگو من مخلصم. من چاکر تو هم. خیلی فاصله داریم با این حواریون و اینا، ولی گفتید ما مسلمیم دیگه، دیگه راه برگشت نداریم دیگه. و از اخذ نامی ساقکم، دیگه پیمان رو گرفت از شما و با ارادت تمام تو را دوست داشته باشند، زیرا به نور فطرت با تو مناسبت دارند و نیز به صفا استعداد، استعدادهاشون پاکه. نه هیچ وقت نمیخواد استعدادشو در راه کج بذاره. که چی؟ انعام نوبی که به من ایمان بیاورید، ایمان حقیقی به توحید صفات و محو در ذات. که انسان وقتی محو در ذات شد، فانی در ذات شد، یعنی تمام صفات خدا در ذات او شکل گرفته، یعنی جا گرفته، که هیچ کاری غیر از کاری که از خدا صادر میشه از او صادر نمیشه. خدا دروغ میگه؟ نه. خدا خیانت میکنه؟ نه. خدا کم‌فروشی میکنه؟ نه. خدا تقلب میکنه، قشر و قل میکنه؟ نه. خدا امر به فحشا میکنه؟ نه. خدا امر به دزدی میکنه؟ نه. خدا امر به قتل میکنه؟ نه. خدا امر به تجاوز میکنه؟ نه. خدا امر به زورگویی میکنه؟ نه. خدا امر میکنه که دین من را به زور حقنه مردم بکنید؟ نه. ان نلزمکموها و انتم لها کارهون، من بیام شما رو مجبور بکنم در صورتی که شما کراهت دارید؟ نه. خدا امر به زندان مخالف میکنه؟ نه. کدوم پیامبرها زندان داشتن؟ هیچ کدوم. کدوم پیامبرها سلول انفرادی داشتن؟ هیچ کدوم. کدوم پیامبرها اعدام داشتن؟ هیچ کدوم. کدوم پیامبرها هر چه بگید، اینا رو که خدا امر نمیکنه. این است که میگوید به توحید صفات و محو در ذات و به رسولی با مراعات حقوق تجلیات صفات بر تفصیل. حالا این خیلی بحث داره، یعنی این که اگر کسی صفات باری تعالی در ذاتش شکل گرفت، رسوخ پیدا کرد، اون صفات رو احراز کرد، تجلیگاه حضرت حق است. خب پس هر صفتی که از خدا در او هست یه حقوقی داره. مثلا صفت امانت ما داریم، برای این صفت یه حقوق ایجاد میشه، یعنی این صفت حق ایجاد میکنه. چطور؟ هر جایی که خیانت دیدی باید فریاد بزنی، و الا حق صفت امانت که در تو از خدا احراز کردی و میگی من امانت دارم، بهش خیانت کردی، وقت جامعه تربیت میشه. این امر به معروف و نهی از منکر هاست که امیرالمومنین میگه زمین نگذارید، ولا تترکوا الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم شراركم ثم تدعون فلا یستجاب لكم. این امر به معروف هاست، امیرالمومنین میگه ترک نکنید امر به معروف و نهی از منکر را، نه اینکه تو خیابون بگم نه روزه نخور، نه سیگار نکش، ماه رمضونه فلان، اینا نه، اینا نمیخواد. اونجایی که میبینید ثروتهای ملی شما از بین میره، نخبگان شما یا به زندانن یا فراری، اونجایی که میبینید عدالت افسار شده است و به استبل شاهنشاهی برده شده است، اونجا فریاد بزنید. اون وقت این شکل پیدا میکنه. ببینید مراعات حقوق تجلیات صفات بر تفصیل، یعنی جدا جدا باز بشه از هم، در جامعه پیاده بشه، و الا شما صفتی رو احراز نکردید و در ذات باری محو نشدید. قالوا آمنا و شهد به اننا مسلمون، گفتند ای معبود ما گواه باش به علم شامل خود که بر همه چیز محیط است، که ما منقاد توییم و وجودات صفات من را به تو تسلیم کرده ایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آمین.